رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته شام و در موجهای رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی سه شنبه 4 نوامبر. با گرمترین سلام های شامگاهی سفرگل عالمی هستم، میزبان این برنامه. این ساعتی برنامه در استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و ساعت در پراگ سه روز، من میرزای سلیم پور شما را در این ساعتی مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. سلام شنونده عزیز.
در آغاز برنامه فشرده اخباری مهم جهان و تاجیکستان در تهیه همکاری ما نورمحمدی خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی. امروز مردم امریکا پای صندوق‌های رای می‌روند تا رئیس جمهوری نوی خود را انتخاب کنند. آنها از دو مدعی اصلی برای مقام ریاست جمهوری، از باراک اوباما و از جان مک‌کین، یکی را انتخاب خواهند کرد. رای‌دهی ساعت 15 وقتی تاجیکستان در قسمت شرقی امریکا در الیاسکا آغاز یافت و پگاه روز چهارشنبه ساعت 10 قبل از ظهر تاجیکستان در غرب امریکا به پایان می‌رسد. در شهرک دیکسونویل در نیو همشایر از سال 1960 به این سو اهالی به طور معمولی قبل از دیگران رای می‌دهند. با طور نمونه از 21 رای که در این شهرک به صندوق انداخته شد، 15 نفر به جانبداری اوباما رای دادند. این شهرک در گذشته ها فقط برای جمهوری خواهان رای می داد. اووه رگنخین، مأمور مهمانسرای این شهرک خرد، در این باره چنین می گوید.
در اول جان مک‌کین برای ریاست جمهوری 6 رای و باراک اوباما 15 رای.
نظرخواهی های اخیر در امریکا نشان می دهد که اوباما نامزد حزب دموکرات در صف پیش قرار دارد. برنده این انتخابات باید از 538 رای کالج انتخاباتی 270 رای به دست دارد. امروز در امریکا همچنین 435 نفر اعضای مجلس نمایندگان و 35 نفر نمایندگان سنت را انتخاب می کنند. امروز مجلس نمایندگان ایران به علی کردان وزیر داخلی این کشور رأی اعتماد نداد و چنین تصمیم پارلمان باخت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور تلقی می شود. علی کردان برای دریافت دیپلم جعلی افتخاری از دانشگاه آکسفورد بریتانیا از رأی اعتماد محروم شد. از 247 نماینده پارلمان 188 نفر بر ضد وزیر داخلی رأی دادند. 45 نفر از وی جانبداری کردند، ولی 14 نفر از دادن رای خودداری ورزیدند. طریق الهاشمی، یکی از نایبان رئیس جمهور عراق، امروز گفت قرارداد درباره ادامه استقرار نیروهای امریکا در عراق باید بر رای پرسی گذاشته شود. آقای هاشمی که سنی مذهب است میگوید این قرارداد بدون گرفتن رای مردم نباید به تصویب رسد. حالا بغداد و واشنگتن درباره مقام نیروهای امریکا در عراق بعد از سال 2008، یعنی بعد از مهلت ختم استقرار آنها، با هم مذاکره میکنند. ادامه اخبار. اکسل شیملفنیک، رهبری هیئت صندوق بین المللی پول در تاجیکستان، امروز در ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است که اودیت یا رسیدگی در بانک ملی تاجیکستان تا پایان سال جاری به پایان خواهد رسید. وای بعد از ملاقات با رئیس جمهور و خبرنگاران گفته است با حکومت تاجیکستان میسر شده است که از حساب جمع‌آوری مالیات بخش درآمد بودجه دولتی را تامین کند. آقای شیملفنیک در رابطه با تاثیر بحران سرتاسری مالی گفته است این بحران به اقتصاد تاجیکستان اثر مستقیم نخواهد داشت، ولی به صادرات آن و به پولهایی که از خارج به تاجیکستان توسط بانک ها انتقال می‌یابند تاثیر غیر مستقیم خواهد گذاشت. قرار است امروز معمر قذافی، رهبر لیبیا، بازدید خود را از جمهوری دیگر شوروی از اوکراین ادامه دهد. وای از مینسک پایتخت بیلاروس بعد از ملاقاتش با الکساندر لوکاشنکو وارد کیف پایتخت اوکراین می شود. بنا به خبر دفتر مطبوعاتی وزارت داخلی تاجیکستان، 3 نوامبر در نزد بازار کاروان شهر دوشنبه ایوب سفرعلیف، ساکن ناحیه واسه، با ضرب تیر مسلسل کلاشنیکوف کشته شد. وای در یکی از دکانهای مبادله پول کار می کرد. بنا به خبر این منبع، افراد مسلح نقاب پوش سوار ماشین نکسیا در حال به سوی سفرعلیف تیر خالی کرده اند که وای دکان خود را باز می کرد. از او 20,000 سامانی را ربودند. و 5 نوامبر در آستانه روزی قانون اساسی تاجیکستان، تلویزیونی نوی جهان نما به پخش برنامه های خود شروع می کند. جهان‌نما شبکه اطلاعاتی است و 24 ساعت در شبانه روز خبر و برنامه پخش میکند. بنا به خبرها در مرحله اول تنها 60% ساکنان تاجیکستان میتوانند برنامه های این شبکه را تماشا کنند.
همکارمون نور محمد خلزاده بود با خلاصه مهمترین اخبار این ساعت جهان و تاجیکستان.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و به دنبال بخش خبری برنامه، یک نگاهی کوتاه به سرخط چندی از مطالب قسمتی اساسی برنامه.
امریکا امروز رئیس جمهوری جدید انتخاب میکند. اوباما یا مککین، نظر مردم در امریکا و در تاجیکستان.
نماینده صندوق بین المللی پول امیدوار است که اودیت بانک ملی تا پایان سال به پایان خواهد رسید.
شش هزار پرونده از زمان جنگ شهروندی بازمانده و باز نشده تنها در یک ولایت ختلان.
انجمن امنیتی در بیشکک و مارش‌های روسی در روز وحدت ملی در روسیه.
بحث تروریسم و تندروی سیاسی در آسیای مرکزی.
و پرداخت به سرنوشت بلوچ‌های پاکستان و آمادگی‌ها به گشایش تلویزیونی جهان‌نما در دوشنبه.
مجله شامگاهی سه‌شنبه 4 نوامبر را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. برنامه‌های ما هر روز 3 ساعت صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 پخش میشوند. این گفتارها در محوره هاتبور روی موج 12226 کنجی عمودی، همچنین در موج‌های کوتاه 25 31 و 41 متر و در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org قابل دریافت و شنیدن است. قسمت اساسی مجله شامگاهی را از آمریکا آغاز می‌کنیم که امروز انتخابات ریاست جمهوری دارد.
امروز ضمناً انتخابات هیئت نوی مجلس نمایندگان و 35 وکیل از جمع 100 وکیل سنت کنگرس نیز هست، ولی قراری معلوم توجه اصلی روی انتخابات پرزیدنتی است که آیا در نهایت این معرکه به فایده کدام از دو نامزد اصلی، باراک اوباما دموکرات یا جان مککین جمهوری خواه، تمام خواهد شد. گفتنیست مردم امریکا امروز مستقیمن رئیس جمهور انتخاب نمی کنند، بلکه یک مجلس 538 نفری انتخاب کنندگان را برخواهند گذید که بعدن پریزیدنت آینده امریکا را انتخاب خواهد کرد. جرایان انتخابات امروزه امریکا را همکاری ما خیرامان بقازاده پیگیری و گزارش کرده است.
در ایالات متحده امریکا امروز یک روز مهم در تاریخ سیاسی این کشور است. امروز رای دهی برای انتخاب وکیلان نوی مجلس نمایندگان، سنت و از همه مهم رئیس جمهوری نوی این کشور برگزار می شود. و در روز انتخابات همه پرسش های افکار عموم درباره پیش صفی 7% نامزد دموکرات ها باراک اوباما بر رقیب جمهوری خواهش جان مککین دلالت می کند. اما با این وجود هم اوباما و هم مککین یک روز پیش از رای دهی همانا برای هر یک آواز رای دهندگانشان مبارزه می بردند. اوباما روز دوشنبه در فلوریدا بود و گفت انتخابات روز سه شنبه یک رویداد مهمی تاریخی است.
فردا شما به خاطر پیروزی در انتخابات می توانید به سیاستی که کشور را تقسیم کرده است، یک منطقه را ضد منطقه دیگر، یک شهر را ضد شهر دیگر، جمهوری خواهان را در مقابل دموکرات ها قرار داده است، خاتمه دهید. فردا در این لحظه سرنوشت سازی تاریخی هر یکی شما به کشور تغییرات آورده می توانید که همه ما به آن نیاز داریم.
در صورت پیروزی باراک اوباما در انتخابات، وی نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوستی آمریکا خواهد شد. در همین حال جان مککین جمهوری خواه ضمن تبلیغ خود در زادگاهش آریزونا از طرفدارانش دعوت کرد که نتیجه‌های نظرخواهی ها را درباره محبوبیت کمی وی در انتخابات نادیده گیرند.
محققان زیاد ما را نادیده گرفتند، همان طوری که در گذشته کردند، و رقیب من علکه خود را در کاخ سفید میبیند. میدانید شاید آنها این را ندانند، اما مککین برگشت و ما در این انتخابات پیروز میشویم.
اما امریکایی ها رئیس جمهوری خود را در رای دهی معمولی انتخاب نمی کنند. این کار را 538 عضو مجمع انتخاباتی ایالات متحده امریکا انجام می دهند و برنده انتخابات بر اساس نتیجه گیری 51 رای گیری در هر یک ایالت این کشور معین می شود. حالا در 6 ایالت این کشور فلوریدا، ایندیانا، اوهایو، میسوری، نوادا و کارولینا شمالی نشاندادهای هر دو نامزد به هم خیلی نزدیک است. از همین خاطر تبلیغات انتخاباتی تا آخرین لحظه ادامه می‌یابد. هزارها طرفداران مکین و اوباما به خانه‌های مردم زنگ زده و یا درهای مردم را کوفته با پشتیبانی از نامزد خود تبلیغ می‌کنند. تا امروز میلیون ها نفر علکی در آوازدهی پیشکی اشتراک کردند. شماری آنها 29 میلیون نفر گفته می شود که از سه یک حصه مردم قابل رای را تشکیل می دهند. این نشان داد علکی 22% بیشتر نظر به انتخابات سال 2004 بوده است. علاوه به توجه بیشتری مردم به انتخابات امسال، ذوق و دلگرمی مردم به آن زیادتر نظر به رقابت های گذشته بوده است. اینچنین شمار امریکایی هایی که برای نخستین بار در رای گیری اشتراک می کنند امسال بیشتر نظر به گذشته ها گفته می شود. ویژگی دیگر انتخابات امریکا در طرز رای دهی است که برخی می توانند توسط ارسال برگه رای دهی با اسم نامزد مورد نظرشان در داخل نامه موقع خود را بیان کنند. از این شیوه آوازدهی امسال 70% رای دهندگان استفاده می کنند. بعدن توسط ماشین الکترونی این برگه ها تحلیل و نتیجه گیری می شود. ضمناً علاوه بعضی اشتباه ها در کار این ماشین ها در جریان حساب و کتاب رای دهی های پیشکی گزارش شده است. در دو ایالت دموکرات ها از بالای مقامات کمیسیون انتخاباتی شکایت برده گفتند که ورقه های رای دهی در حجم ناکافی چاپ شدند. برای برنده انتخابات شدند به هر یک نامزد کافی است که از طرفداری 270 عضو به مجمع انتخاباتی برخوردار شود. اکثر نقطه های رای دهی در سرتاسر امریکا امروز از ساعت 6 صبح باز شده تا ساعت های 7-8 شام کار خواهند کرد.
جریان انتخابات ریاست جمهوری امریکا و اما حالا برویم به خود امریکا و از آنجا شنویم که انتخابات چگونه میگذرد و در این روزی برای امریکا و نه فقط برای امریکا سرنوشت ساز آن کشور را چه حال و حال است. فرانسیس یک انتخاب کننده امریکایی که از یک حوزه انتخاباتی در نیویورک با بخش تاجیکی رادیوی آزادی صحبت میکرد گفت
Everybody's excited going in. People have been waiting patiently.
هر نفر با هیجان داخل حوزه انتخاباتی می شود. بسیاری ها با صبوری انتظار نوبتشان هستند. تا حاضر 500-600 نفر آواز دادند ولی نوبت کاهش نیافته است. رای دهی خیلی خوب تشکیل شده است. باور دارم که همین گونه با نظم و ثبات همه آوازشان را داده می توانند. فرق ندارد که آنها به کی آواز می دهند. تکرار می کنم که خود معرکه هیجان آور است.
همکار ما در نیویورک لطیف لطیفی نیز از صبح در یک حوزه انتخاباتی دنبال مسائل انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکاست و در گفتگوی پیش از شروع برنامه از لطیف ابتدا از میزان مشارکت مردم در این معرکه پرسیدم.
طوری فرانسیس فرمود همایش مردم خیلی زیاد است. بیشتر از 500-600 نفر حالا در صف انتظار ایستادند و بیش از آن هم من از ساعت 7 در اینجا قرار دارم. مردم زیاد آمده بودند و آوازهای خود را دادند. من با بعضی ها صحبت کردم. در اکثر جواب آنها بود این بود که آنها می‌خواهند که در کشور یک دیگرگونی به عمل آید و برای همین هم جوانان سیاه‌پوست هم جوانان سفیدپوست و هم عموماً مردم بیشتری آنهایی که در من با آنها هم صحبت شدم گفتند که آنها به اوباما آواز خود را دادند. اما بعضی نفرهایی بودند که گفتند که با وجود اینکه ما اوباما را دوست می‌داریم اما وای سیاستمداری به تجربه است و حالا بر وقت است برای بسر قدرت آمدن و برای همین هم ما با مکین آواز خود را دادیم. بفرمایید میرزا.
نظر مردم در باره نقش همین انتخابات در تعیین آینده امریکا چگونه است؟
خودی همایش زیاد مردم، مشارکت زیاد مردم در این انتخابات از آن شهادت میدهد که آنها به این انتخابات خیلی با توجه زیاد نظر میکنند و اهمیت آن را میفهمند. آنها میگن که با سبب آنکه فعلا امریکا در کمی دو جنگ قرار دارد و گرفتار یک بحران شدید اقتصادی است، برای همین آنها نمیتوانند در منزل هایشون بمانند و آواز خود را ندهند. برای همین هم در مقایسه با سالهای پیش، در مقایسه با انتخابات های پیش، همایش مردم به حد زیاد شده است. این را همه تصدیق میکنند و میگن که یکم وقت در عمر خود ندیدند که آنقدر زیاد مردم به نزد صندوق های انتخاباتی بیایند و رای خود را به آن یا این نامزد بدهند.
اما لطیف ببین، انتخابات در امریکا انتخابات مستقیم نیست. امروز مردم کیها را انتخاب میکنند و خود همین پروسه انتخاب پرزیدنت بعدا چگونه صورت خواهد گرفت؟
و بله انتخابات آمریکا انتخابات مستقیم نیست و تصمیم نهایی رو ایالات های میگیرند که در آنها وکیلان انتخاباتی بیشترند، نظیر فلوریدا، پنسیلوانیا، البته کالیفرنیا و نیویورک و دیگر ایالات های بزرگ که وابسته به تعداد اهالی آنها و نمایندگان آنها در سنات و کنگرس، یعنی آنها وکیلان انتخاباتی دارند. اما ایالات هایی هستند که علاقه تصمیم خود رو گرفتند و آنها از بروقت معلوم است که با جانبی که آواز خواهند داد. نبرد اصلی میان نامزدها از دو حزب در آن ایالات های جرایان دارد که ایالات هایی که تصمیم نهایی خود رو نگرفتند. از این ایالات های فلوریدا، کارولینای شمالی، پنسیلوانیا و با دو ایالت دیگر است که محض برای همین هم مکین و هم اوباما معرکه انتخاباتی خود را در روزهای آخر در آن ایالت‌ها گذراندند و از یک ایالت به ایالت دیگر پرواز کرده در آنجا معرکه های خود را می‌گذراندند و کوشش می‌کردند که انتخاب کنندگان محض این ایالت‌ها را به جانب خود بکشند.
و لطیف، یک سوال دیگر، تمام صحبت‌ها در این شب و روز فقط روی باراک اوباما و جان مکین است، اما تا جای ما خبر داریم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نامزدهای دیگر نیز شرکت می‌ورزند؟ نه.
بله، یک نامزد دیگر، نامزد مستقل نایدر است که او هر سال یعنی در انتخابات همچنین یک نامزد مستقل شرکت میکنند و حتی ادعا میشود که نایدر یک شخص است که اون رو به مرکز انتخاباتی وارد میکنند که او تواند آوازهای لازمه به دموکرات ها یا به جمهوری خواهان در وابسته از وضعیت به طرف خود بکشد.
اما مبارزه اساسی به هر صورت بین اوباما و مکین است.
بله، مبارزه اساسی مبین، البته مبین مکین و اوباما جریان دارد و نایدر خودش هم گفته بود که او فقط میخواهد به سبب اون در انتخابات هر وقت شرکت میکند که خواهد نشان دهد که دموکرات حقانی در امریکا وجود دارد.
تشکر. همکاری ما در نیویورک لطیفی لطیفی بود که از جریان انتخابات رئیس جمهوری امریکا صحبت میکرد. و اما آیا در تاجیکستان به انتخابات رئیس جمهوری آمریکا چی نظر دارند و به شانس نامزدهای اصلی به کرسی رهبری آن کشور چی بها میدهند و عموما مردم در تاجیکستان آیا چی فرقهای بین انتخابات رئیس جمهوری در کشوری خود و آمریکا میبینند؟ نظری مردم در تاجیکستان به انتخابات پرزیدنتی آمریکا را همکاری ما در دوشنبه کیومرزی عطا پرسیده است.
اوباما و مکین اکنون نام این دو داوطلب کرسی ریاست جمهوری در امریکا برای برخی از ساکنان تاجیکستان نیز به اهمیت نبوده است. بعضی آنها میگویند برابری به سر قدرت رسیدن باراک اوباما سیاست های امریکا در قبال کشورهای منطقه و به خصوص کشورهای مسلمانی تغییر میکند. ولی به اندیشه آنها جان مکین نسخه دیگری از جورج بوش خواهد بود. مهینه دوران یکی از ساکنان دوشنبه با اشاره به همین گونه مهم بودن نتایج انتخابات رئیس جمهوری در آمریکا میگوید جریان انتخابات و نتایج آن را از شبکه محلی تلویزیون تاجیکستان و صفحه های مختلفی اینترنتی دنبالگیری میکند.
اساسا نتایج های انتخابات آمریکا را از اینترنت پیدا میکنم، از اینترنت جستجو میکنم چون که بیشتر امکان دسترسی به اینترنت را دارم.
این هم در حالی است که ایده از ساکنان مناطق مختلف تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند نتایج انتخابات ریاست جمهوری برایشان چندان مهم نیست. آنها میگویند مشکلی فراوان اقتصادی، بیکاری و بیبرقی هنوز برایشان فرصت نداده است که درباره انتخابات رئیس جمهوری آمریکا و داوطلبان آن هم اندیشه کنند. در این ارتباط عبدالعظیم عبدالوهاب میگوید سیاست ناموفق و وعده های بی‌پایان اما بدون نتیجه سیاستمداران تاجیک ساکنان را از این میدان رقابت دلسرد کرده است و برای آنها دیگر فرق ندارد که آمریکا را مکین صاحبی میکند و یا اوباما. با این حال ظفر صوفی فرغانی مؤسس و سردبیر نشریه سیاسی آزادگان میگوید انتخابات در آمریکا به عنوان یک کشور ابرقدرت به تاجیکستان نیز تاثیر خواهد داشت. ولی نشریه او تصمیم نگرفته است که برای شرح و تفسیر بیشتر نتایج این انتخابات پردازد.
وقتی در یک کشور ابرقدرت دیگرگونی به وجود می آید خانه‌ها تاثیر پذیر است. همونطور که مسئله مثلا بحران اقتصادی که در آمریکا آمد، ببینید که حال کل جهان فرا گرفت. با توجه به این وضعیت انتخابات ریاست جمهوری و کی سر قدرت آمدنش خانه‌ها برای تاجیکستان هم تاثیرگذار است و مردم تاجیکستان هم طبیعی است که انتظارات از این چیزا دارن از این انتخابات.
این هم در حالی است که سخنگوی سفارت آمریکا در دوشنبه ژاکلین مک‌کنن میگوید سفارتش چاره‌بینی مهمی را برای نمایش انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برنامه‌ریزی نکرده است. ولی با گفته ای او قرار است روز چهارشنبه یک روز بعد از برگزاری انتخابات در آمریکا گروهی از روزنامه‌نگاران، رهبران احزاب سیاسی و مسئولان مقامات تاجیکستان نتیجه گیری از این انتخابات انتخابات را در سفارت آمریکا نظارت کنند.
On the morning after the election, we've invited our diplomatic contacts to join us as we watch the count of the votes that come in. And that's the way we'll be observing the election day here in Dushanbe.
و در همین حال سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید حزبش اکثرا از نامزدی براک اوباما طرفداری میکرد و از این جهت نتایج انتخابات را به صبرانه منتظر میشوند و میگوید در نسبت این انتخابات به طرف نیست و پیوسته آن را از رسانه های خارجی پیگیری میکند.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا از زمانی که فعالیت دارد و حوادث جهان را تحلیل میکند واقعا از آمدن دموکرات ها به سر قدرت به نظر اسلامی تاجیکستان فعال نکتر میگیرد نسبت این جمهوری خواهان.
ظاهرا بسیاری از مصاحبان ما باور دارند که در انتخابات براک اوباما پیروز میشود، زیرا به گفته آنها در گزارش هایی که تلویزیون های محلی تاجیکستان از رسانه های خارجی نیوز خبرداری و پخش میکنند اکثرا آن را شنیدند که براک اوباما طی چند ماه اخیر نظر به رقیبش جان مکین پیشرفت بوده است. کیوم مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
دیدگاه مردم در تاجیکستان به انتخابات رئیس جمهوری که امروز در آمریکا جریان دارد. ضمناً رای دهی در یک شهرک دیکسویل نوتچی ایالت نیو همشیر علاقه پایان یافت. این شهرک همگی 21 انتخاب کننده دارد و بر اساس شمارش آرا 15 رای را در اینجا براک اوباما و 6 رای را جان مکین برده اند. و نوار ویدیویی انتخابات در دیکسویل را شما میتوانید علاقه در صفحه اینترنتی ما در نشانی www.ozodi.org پیدا و تماشا کنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.ozodi.org.
آزادی نقطه ارگ در ایچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. در ادامه مجله شانگوهی سه‌شنبه 4 نویبر چند گزارش دیگر از دوشنبه. اکسل شیمل فینیک سروری نمایندگی صندوق بین المللی پول در تاجیکستان بعد از ملاقات با امام علی رحمان رئیس این جمهوری اعلام داشت که مقامات دوشنبه برای برقرار کردن اعتماد این نهادش کار زیادی را به انجام رساندند، اما از نتایج این روند تنها ماه دکبر می شود مفصل و دقیق صحبت کرد. صندوق بین المللی پول ماه مارس سال روان مقامات تاجیکستان و قبل از همه بانک ملی این کشور را به قلابی متهم کرد. گفته می شد که بانک ملی تاجیکستان در 7 مورد به صندوق معلومات بردروغ داده مبلغ دسترس کرده است.
جانب تاجیکستان رسما این اتهامات صندوق بین المللی پول را قبول کرده پوزش خواست و به پیشنهاد این نهاد در مورد اودیت بانک ملی تاجیکستان شرکت های تالکاو و برق تاجیک رضایت داد. تفصیلات ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان و سروری نمایندگی صندوق بین المللی پول در گزارش همکارمان در دوشنبه فرهادی میلاد.
صندوق بین المللی پول میگوید در مورد اعتماد به مقامات تاجیکستان تنها ماه دکبر سال روان میشود صحبت کرد. اکسل شیمل فنینگ سروری نمایندگی صندوق بین المللی پول در تاجیکستان که بعد از ملاقاتش با رئیس جمهور امام علی رحمان در جمع خبرنگاران صحبت میکرد گفت مقامات رسمی تاجیکستان جهت برقرار کردن اعتماد نهادش کارهای زیادی را به انجام رسانیده در این سمت پیش رفتند و افزود
اما برنامه مانیتورینگ صندوق بین المللی پول تا ماه دکبر ادامه دارد. ما امیدواریم آن عهده‌داری هایی را که مقامات رسمی تاجیکستان برای خود معین کرده اند اجرا می کنند.
قبلا صندوق بین المللی پول مقامات تاجیکستان و قبل از همه بانک ملی این کشور را در 7 مورد قلابی متهم کرده بود. جانب تاجیکستان این اتهامات را پذیرفته پوزش خواست. برای برقرار نمودن اعتماد صندوق بین المللی پول تاجیکستان، گذرانیدن اودیت بانک ملی تاجیکستان شرکت های برق تاجیک و تالکا را به ذمه گرفت. طبق اطلاع صندوق بین المللی پول، اودیت بانک ملی تاجیکستان و برق تاجیک به آخر رسیده، حسابات نتیجه جهایش حالا مورد بررسی حکومت تاجیکستان قرار دارند، اما اودیت شرکت تالکا شروع نشده است. اکسل شیمل فینینگ سروری نمایندگی صندوق بین المللی پول در تاجیکستان میگوید بر رئیس جمهور امام علی رحمان همچنین تحلیل این نهاد در مورد وضع اقتصادی کشور را نیز ارائه کرده است. آقای شیمل فینینگ گفت ذخیره های بین المللی بانک ملی تاجیکستان تا ماه اکتبر به 181 میلیون دلار رسیده است که پیشرفت چشم رس است و افزود پیشرفت دیگری که سال روان در اقتصاد تاجیکستان به نظر می رسد برزیاد اجرا شدن نقشه مالیات است. نماینده صندوق بین المللی پول گفت شرایط خارجی برای اقتصاد تاجیکستان در سال 2009 خیلی مرکب خواهند شد و افزود
جهت مثبت بحران مالیوی جهانی برای تاجیکستان این خواهد بود که آن به ساختار بانکی کشور تاثیر منفی نخواهد داشت، زیرا ساختار بانکی تاجیکستان مستقیم با ساختار جهانی مالیوی رابطه ندارد. اما در کشورهای اساسی کارشریک تاجیکستان سرعت رشد کاهش می‌یابد. این موجب کم شدن تقاضا در این کشورها می‌شود و تاجیکستان از مالی که به این کشورها صادر می‌کند کمتر مبلغ به دست می‌آورد. این معنای آن را دارد که سرعت رشد در تاجیکستان سست می‌شود، نه آنگونه که مقامات تاجیکستان انتظار دارند.
در همین حال آقای شیمل پفنینگ میگوید نرخ مواد غذایی و سوزشواری در جهان کاهش می‌یابد و این پسروی در حال حاضر 30% را تشکیل می‌کند و افزود این وضع به نفع مردم تاجیکستان خواهد بود که عمدتاً مواد غذایی و سوزشواری را وارد می‌کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ملاقات رئیس جمهور تاجیکستان با رهبری نمایندگی صندوق بین المللی پول. مقامات ولایت ختلان میگویند از زمان جنگ شهروندی تاجیکستان در جنوب این کشور حدود 6000 جنایت بازنشده باقی مانده است که یک بخش عمدهش به خودسری های گروه های سلاح به دست وقت ربط دارند. هرچند میگویند که بهترین داور وقت است، ولی به گفته مقامات ختلانی در مورد این 6000 پرونده واقعیت برعکس است، چون که با گذشت فرصت شانسی باز شدن این جنایت ها به خصوص جنایت های پرسر و صدای دوران جنگ تا رفت کمتر و کمتر می شود. اما همکار ما ناصرجان معمرزاده میگوید با این وجود در سال جاری مقامات به افشای 144 جنایت بازمانده از زمان جنگ دست یافته است.
رئیسات امور داخلی ولایت ختلان میگوید نزدیک به 6000 جنایتی صادر شده در سالهای پیشین از آن میان در سالهای جنگ شهروندی ناکشوده باقی مانده است. در ولایت ختلان که شاهد اصلی نزاعهای هموطنی سالهای 92-97 عصر گذشته بود، طبق امور رسمی در گذشته نچندان دور 5682 جنایت مدهش مثال تخریبکاری و قتل انسان و دزدی مال و ملک دولتی و شخصی صادر شده هنوز عاملانش بازداشت و یا حدی اقل معین نشده اند. شادیبیک رجبوف سرداری رئیسات امورهای داخلی ختلان گفت شعبه های زیردست وزارت داخله در ولایت ختلان مخصوص برای آشکارسازی جنایت سالهای پیشین 130 گروه ویژه فوری تفتیشاتی تأسیس دادند. ضمناً در سال جاری 2292 کاری جنایتی دوباره مورد آموزش قرار گرفت، از آن میان 159 کاری جنایتی از نو احیا گردیده است. در ولایت ختلان هنوز به صورت اسرارانگیز کشته شدن سنگک سفروف و فیضعلی سعیدوف فرماندهان سابق فرانت خلقی، تهاجم مسلحانه سرهنگ محمود خدایبردیف و تخریب کاری های او در سالهای 92 و سال 97 ترکشوی به تکرار نزد رئیست عمری داخلی ختلان کشته شدن حیدر قاسم فاخرین قهرمان اتحاد شوروی از جنایت پرسر و صدای سالهای جنگ شهروندی شمرده می شود. عاملان این جنایت طوری معلوم رسما آشکار و یا بازداشت نشدند. فضل جان آخونوف دادستان ولایت ختلان در این رابطه می گوید
از وقت اوکر باش مو رسوندم در کار که ما همون چطوره سوله پیشه همه شو برداشته سیدم یاد نه طرف و سوله گذشته زیاده از 17 کارشویت محسوس.
فضل جان آخونوف دادستان ختلان در همین حال شاهدان نزاعهای هموطنی سالهای 92 میگویند فعلا آشکارسازی عاملان جنایت سالهای جنگ کاری بس مشکل است. سیاستشناس عظیم جان وهابوف میگوید به نظر او در یک زمان کشته شدن 70 جوانمرد از جماعت دوران نوردین و نایه باختر در سالهای جنگ و حمله های پرقربانی سرهنگ شورشی خدایبردیف که در نتیجه پدرش کشته شده است از مدهشترین جنایات است که هنوز مقامات در شرح آن و بازداشت عاملانش عاجزی میکشند.
از منطقه زرگاه که خشت بور ما هم در اونجا فقط از یک کشلاخی که بنامه کشلاخی دوران نوردین از یا که میگن 70 جوان از اونجا به شهادت رسیده و تا حال اکثر مثلا خشت بور ما میشن اونجا یعنی قوم و نزدیکان هستن تا حال من نشویدم که قاتل پسر یا که قاتل پدر یا که قاتل خشت بور ما تا امروز آشکار شده باشد.
سیاستشناس از اینجان و خوبوف و اما به عقیده برخی دیگر از کارشناسان بازجویی عاملان جنایتی در سالهای جنگ شهروندی صادر شده به زنده شدن زخم‌های هزاران هزار ساکن جنوبی کشور سبب می شود، چون بر اثر همون جنگ بیش از 100 هزار نفر به قتل رسیده، ده ها هزار طفل بی پدر و زنها و خانواده ها بی منزل و بی سرابان ماندند. امسال مقامات انتظامی قتلان 144 جنایت سالهای پیشین من جمله زمان جنگ شهروندی را آشکار کردند. ضمناً 27 کار جنایتی با فکر امدادکنی به سودها روانه شده، تفتیش 86 کار جنایتی دیگر در استحصالات قطع شده است. 144 جنایتی آشکار شده سالهای پیشین از جنایتی مربوط به رسانیدن ضرر جسمانی، دزدی مالکیت دولتی و شخصی، غارتگری، قلابی و جنایت اقتصادی عبارت بودند. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
این بود نگاه به محتوای مجله دنیای اقتصاد که در ساعت دوم برنامه تقدیم شنونده عزیز خواهد شد. و میرزا، ساعت مجله، این ساعت مجله ما به تدریج نیست میشد و فکر میکنم فرصت رسید که تو سرخط مطالبی که در نیمه دوم این ساعت برنامه تقدیم می شود نگاه اندازیم، میتونی؟
بله سفرگل، و سرخط مطالبی نیمه دوم این نشر مجله شامگاهی از این قرار است.
انجمن امنیتی در بیشکک،
بحث تروریسم و تندروی سیاسی در آسیای مرکزی،
مشکلات خلع سلاح در خوجند و صد سالگی نخستین بیمارستان در وادی زرافشان،
پرداخت به سرنوشت بلوچهای پاکستان و آمادگی ها به گشایش تلویزیون جهانما در دوشنبه. اما پیش از پرداختن به این مسائل گوش دهیم به یک ترانه خوبی طالب شاه. ترانه زیبای پرستو بود در اجرای اسامالدین. مجله شامگاهی سه‌شنبه 4 نوامبر مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. مدیر بخش آسیای مرکزی در پژوهشگاه اس‌ان‌گ اندری گروزین در یک انجمن امنیتی در بیشکک گفت هر جنگ کلان در این منطقه می تواند در نهایت منجر به نزاع بین دولت ها شود. اشاره گروزین به حل نشده باقی ماندن مسائل مرزی و تقسیم آب در آسیای مرکزی است. در انجمن بیشکک چالش های امنیتی چون تروریسم و تندگرایی و عدم همکاری مناسب بین کشورهای آسیای مرکزی مورد بحث صاحب نظران قرار گرفته است. تفصیلات در گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
در این نشست منطقه‌ای که از سوی دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیشکک سازمان یافته و با شرکت دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل منطقه برگزار گردید، اصلا سر موضوع همکاری مقامات و جامعه شهروندی در مبارزه با تروریسم در آسیای مرکزی تمرکز شد. آداخان مدومعروف دبیر شورای امنیت ملی قرغیزستان گفت که به کشورهای منطقه تا هنوز تروریسم تهدید میکند و کیها زمانی از بیخوبون برکندن این پدیده نامطلوب رسیده است. او افزود که ریشه‌کن کردن تروریسم بدون همکاری نزدیک ساختارهای دولتی، سازمانهای غیر حکومتی و نهادهای مالی منطقه غیر ممکن است. اقبال جان میرسیدوف معاون رئیس دفتری مجمعی بین پارلمانی جامعه مشترک المنافع در شهر بیشکک در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت اهل نشست چند موضوع مربوط به همکاری قشرهای گوناگون جامعه در تامین امنیت قرغیزستان و آسیای مرکزی را بررسی کردند.
مهمترین موضوع این بود که حکومت و جامعه ضمن مقابله با تروریسم از کدام تلاش‌های مشترک می‌توانند کار بگیرند. در این موضوع به نقش سازمان‌های غیر حکومتی اشاره شد. دیگر از موضوع بحث شرکت نهادهای تجارتی و بخش بانکی در مقابله با تروریسم و سومین موضوع مهم جلوگیری از سرمایه‌گذاری تروریسم بود.
И третий основной вопрос это было как бы противодействие финансированию терроризма.
از نگاه برخی از کارشناسان تهدید تروریسم به منطقه و امکان روی دادن نزاع‌ها میان کشورهای آسیای مرکزی افزایش یافته است. با این نکته از جمله اندری گروزین رئیس بخش آسیای مرکزی و قزاقستان پژوهشگاه کشورهای جامعه مشترک المنافع در یک نشست خبری در بیشکک اشاره کرد. با گفته پژوهشگری روس، کشورهای آسیای مرکزی باید به امنیت خود توجه بیشتر ظاهر کنند، زیرا افزودو هر یک نزاع مقرری و حتی به اصطلاح زنازنی توسط کلند میتواند به نزاع بین‌المللی تبدیل بیابد. از نگاه اندری گروزین چند عامل، علامت گذاری نشدن بعضی قطعه های مرزی میان کشورها و مشکلات مربوط به استفاده از ذخایر آب شاید به نزاع‌های میان کشورها بیاورند. او افزود که تطبیق بعضی طرح‌ها از جمله بنیاد نیروگاه‌های بزرگ برقی از سوی یک کشور منطقه می‌تواند از سوی دیگر کشورها چون لطمه به منافع ارزیابی شود. از سوی دیگر با گفته کارشناسی روس فشار بالای منطقه نه فقط از سوی روسیه بلکه از جانب چین و کشورهای غربی پیوسته افزایش خواهد یافت. اندری گروزین افزود کشورهای پیشرفته عالم در نزدیکترین فرصت از کشورهای آسیای مرکزی خواستار روشن کردن موقعشان خواهند شد و در این وضع باید کشورهای منطقه در انتخاب شریک استراتژی شتاب کنند. این انتخاب مطمئن است کارشناس برای کشورهای آسیای مرکزی سرنوشت ساز خواهد شد. و اما اقبال جان میرسعیدوف معاون رئیس دفتری مجمعی بین پارلمانی جامعه مشترک المنافع در شهر بیشکک با ادعای که آسیای مرکزی امروز در روبروی نزاع‌های شدید قرار دارد راضی نیست و میگوید هدف از پخش این گونه اظهارات تلاش زیر قنات روسیه برگردانیدن کشورهای آسیای مرکزی است.
من گمان میکنم که این تلاش تشنج اوضاع است. در اصل وضع در آسیای مرکزی به اندازه که حدس میزنند سنگین نیست. وضع دشوار است اما ترکنده نیست و باعث جنگ های کلندی نخواهد شد. دیگر موضوع آن است که مقامات رسمی آسیای مرکزی کدام چاره های جلوگیری از نزاع‌ها را می اندیشند. عین حال در این سمت گام های گذاشته می شود. در مذاکرات دو جانبه میان ازبکستان و قرغیزستان، قرغیزستان و تاجیکستان و تاجیکستان و ازبکستان پیشروی به چشم می رسد. نشست اخیری سران جامعه مشترک المنافع نمایش داد که سازش امکان پذیر است. مذاکرات امکان پذیر است.
اقبال جان میرسیدوف، معاون رئیس دفتری مجمعی بین پارلمانی جامعه مشترک المنافع در شهر بیشکک. در پایان این نشست مقامات قرغیزستان اعلام داشتند که در کشورشان مرکز ضد تروریستی تأسیس میکنند.
بحث چالش های نو با شمول تروریسم و تندگرایی در انجمن امنیت بیشکک. اخیراً در تاجیکستان نیز تحقیقات تحت عنوان تروریسم و تندگرایی مذهبی و سیاسی در آسیای مرکزی انجام شده که به جبهه های ظهور و کاهش این روندها در منطقه مربوط است. مؤلف این تحقیقات نامزد علوم فلسفه دولت خوجه نظیرف می نویسد حادثه های 11 سپتامبر سال 2001 امریکا در امر کاهش این تهدید از جمله در خاور میانه نقش مهم داشته است. مؤلف ضمناً به آثار زید و نقیز جنگ جهانی علیه ترور نیز تاکید میکند. چون چرایی این موضوع در گزارش همکاری ما به رادیو صوفی از دوشنبه.
دولت خوجا نظیروف نامزدی علوم فلسفه و دکترانت فرهنگستان علوم تاجیکستان از تحقیقات اخیر خود در مورد اکستریمیسم و تروریسم مذهبی و سیاسی در آسیای مرکزی به خلاصه رسیده است که تروریسم برای جامعه جهانی در 10 سالهای بعدی نیز یک مشکلی عمده باقی خواهد ماند. او میگوید صرف نظر از تلاش و مبارزه ها تروریسم برخلاف افزایش خواهد یافت. به قول آقای نظیروف، محض معرکه های ضد ترور در افغانستان و عراق سبب دامن گستردن اکستریمیسم و تروریسم در مناطق آرومتری جهان شده است.
تروریسم اصلا این سیاست است. حاضر حرکت میکنند بسیار دولت ها اساسی پرابلم دولت داری خودشون رو با همین رو حل کنند. برای چی من به این خلاصه آمدم؟ حتی همین گونه تشکیلات های بین المللی وقتی که من به اونا سوال میتیم و سوال و جواب میکنم، برای چی شما تو حاضر مثلا تروریسم چیست و تروریسم بین المللی چیست، شما همین را معین نمیکنند. برای اینا لازم نیست. اگر این را ما معین کنیم، یکون دولت نمیتواند که مثلا دیگر به تروریسم دست زند. دولت هایی که به این مخصوص دخل دار هستند نمیگذارند که اون تروریسم را اصلا قاعده همه را معین کند.
آقای نظیروف همزمان گفت اما در تاجیکستان هرچند گروه های تندروی مذهبی وجود دارند، اما آنها تنها در عملهای اکستریمیستی دست دارند، ولی او ظهور گروه های تروریستی در کشور در لحظه های مناسب را رد نمی کند.
در حدود تاجیکستان ما حزب تحریر فقط در حرکت های اکستریمیستی دیدن می شود، اما عقیده های تروریسم از طرف این حزب در تاجیکستان ما اولو ظاهر نشده است. در ازبکستان باشد، در روسیه باشد، حزب تحریر همچون حزب اکستریمیستی و تروریستی به طریق قانونی قبول کرده شده است.
در همین حال عبدالله قادری تحلیلگری تاجیک بر این است که آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان فعلا به یک منطقه فعالیت‌های دامنه‌دار سیاسی گروه‌های مختلف تبدیل شده که به گونه پنهانی عمل‌های خود را انجام می‌دهند و به قول او هدف اصلی و نهایی این گروه‌ها برهم زدن آرامی سیاسی در منطقه است. آقای قادری وجود دو نوع حرکت‌های اکستریمیستی در تاجیکستان را تاکید می‌کند.
با اون تحلیل ها که من در قبل اشاره کردم به اکستریمیزم هم دینی وجود دارد و هم اکستریمیزم دنیوی، یعنی افراطگرایی هم از طرف دینداران مثلا مثل حزب تحریر و دیگر نشان داده میشود و هم افراطگرایی دنیوی که بعضی از سازمان های و حرکت هایی که هستند اونها نیز طریق اقدامات عملهای خود یعنی گنگ نو اقدام افراطگرایانه دنیوی را انجام میدن که باعث این باز هم برهم خوردن نظام سیاسی میگردد و اکستریمیزم بین دولتی گاهگاهی در این اون منطقه نیز مشاهده میگردد.
این در حالی است که حکمت الله سیف الله زاده رهبر مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان علت ظهور گروه های اکستریمیستی به خصوص در تاجیکستان را برخورد نامناسب و سرپیچی از گفتگو با این حرکت و گروه ها عنوان می کند. به قول او این چنین برخورد ها می تواند باعث تبدیل گروه های کوچک اکستریمیستی به حرکت و گروه های تروریستی گردد.
در این مورد صرف مسئول اول نظام هایی که در سر قدرت هستند آنها هستند. آنها مسئولند که باید بشینند و هر گروهی که روی کار می آید با عقیده های نو با نظرهای دیگر آنها را گوش کند، بشنود، بعدن تصمیم گیرد. ما این تجربه را در سالهای 90 داشتیم. به همین خاطر صلحی که ما کردیم خیلی تجربه نادری هست.
آقای سیف‌الله‌زاده در مثال حرکت اسلامی ازبکستان با گونه یک حرکت تروریستی تبدیل شدن یک حرکت اسلامی را نام برده و میگوید فعلا در تاجیکستان نیز حزب و حرکت و جریان‌های مختلف مذهبی با گونه پنهانی و آشکارا فعال است و در صورت رسیدگی نشدن به نیاز و خواسته ها اینچنین کناره‌جویی از گفتگو با آنها میتواند باعث از خارج استفاده و تحریک شدن این گروه ها گردد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
به موضوع تروریسم و تونگرایی در آسیای مرکزی پرداختن یک دانشمندی تاجیک، شنوندگان گرامی، در پایان این ساعت مجله شامگاهی ما یک ترانه نوی بهرام غفوری را معرفی خواهیم کرد که آهنگ و متن آن را یک همکار ما خبرنگار رادیوی آزادی نوشته است. در موج‌های رادیوی آزادی بمانید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
و در ادامه برنامه گزارش ها از تاجیکستان. امروز به حمله شورشیان سرهنگ محمود خدای بردیف به شمالی تاجیکستان 10 سال پر شد. مقامات حفظی ولایت سغد میگویند با وجود گذشت 10 سال از آن حمله هنوز هم اسلحه‌ای که در آن شب و روز از نیروهای حکومتی غصب شده بود پورا بازپس گرفته نشده است. بنا به معلومات رسمی در تیر ماه سال 1998 دسته‌های محمود خدایبردیو حدود 7000 سلاح آتش‌فشان با شمول بیش از 600 مسلسل و نزدیک 30 پولیمیت را ربوده بودند. ادامه موضوع در مطلبی از همکاری ما در خوجند معصوم محمد رجب.
اداره امور داخلی سغد گفت که در 9 ماه اول سال روان نزدیک 190 عدد سلاح آتش فشان را از دست ساکنان مصادره کرده است. میرزا نعیم مرتضایف سردار ستاد اداره امور داخلی سغد در این باره گفت قسمت عمده سلاح مصادره گردیده نمودهای گوناگون سلاح های شکاری و قسمی از آنها سلاح جنگی می باشد. وی افزود
187 عدد یرافوی آتششان گوناگون تانگا، از آن جمله 4 автомат، 5 تفنگچا، 7 یرافوی آتششان میده شخبش دریافت و مصادره کرده شده، برای صاحبی و نگهداشت غیر قانونی یرافوی آتششان 9 نفر شهروندان به جوابگیری جنایی جلب کرده شدند.
میرزا نعیم مرتضایف افزود که امسال جمع‌آوری سلاح آتش‌فشان از ساکنان نظر به سال گذشته رو به کاهش داشته است. در 9 ماه اول سال گذشته 2007 255 عدد سلاح آتش‌فشان از جمله 6 سلاح خودکار و 9 تفنگچه مصادره کرده شده بود. مقامات اداره امور داخلی سغد در مورد چگونه به دست افراد ملکی افتادن سلاح های آتش‌فشان از 2 حادثه خونین در ولایت سغد یادآور می شود. حمله دسته مسلح سرهنگ آشوبگر محمود خدایبردیف به ولایت سغد در شب 3 و 4 نویبر سال 1998 و دیگر هجوم مسلحانه یک گروه اعضای حرکت اسلامی ازبکستان به قرارگاه مرزبانان تاجیک در موضع لکان ناحیه اسفره در سال 2006 میلادی. در مورد اول به معلومات دادستانی سغد از جانب اعضای دسته محمود خدایبردیف حدود 7000 عدد سلاح جنگی بیش از 6200 عددی آن تفنگچه غصب کرده شده است، ولی ضمن حمله به قرارگاه مرزبانان در اسفره حدود 20 عدد سلاح خودکار و تفنگچه از سوی اعضای حرکت اسلامی ربوده شده است. ولی به گفته مقامات امور داخلی سغد گروه محمود خدایبردیف هنگامی که فرار میکرد قسمت عمده اصلیه ربودهش را نتوانسته است از خاک تاجیکستان بیرون ببرد و در دست افراد جداگانه و مخفیگاه ها باقی گذاشته است. به گفته این منبع قسم زیادی آن سلاح را ساکنان دریافته اختیاراً به مقامات حفظ حقوق سپردند، ولی قسمتی کمی از آن هنوز کشف و مصادره نشده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با گذشت 10 سال از حمله شورشیان سرهنگ محمود خدایبردیف به شمال تاجیکستان همچنان در دست افراد باقی ماندن تعدادی از آن سلاح و مهمات که سال 1998 ربوده شده بود. اکنون یک خبری خوشتر از پنجکین. به فعالیت نخستین بیمارستان در وادی زرافشان 100 سال پور شده است. بیمارستان مذکور با ابتکار و پشتیبانی مالی روسیه پادشاهی به فعالیت شروع کرده، برای باری اول 16 مریض را طبق تیبی برهانی یا به قیدگیری رسمی تحت تبابت قرار داده است. موضوع را همکاری ما شاهینی رفشان از پنجکین پیگیری کرده است.
از فعالیت نخستین بیمارستان در وادی زرافشان 100 سال سپری شده است. دوست محمد احمد، معاون اول بیمارخانه مرکزی شهر پنجکین، در صحبت با رادیو آزادی گفت مطابق منبع‌های رسمی که تا به این روز رسیدن، تاریخ تأسیس نخستین بیمارستان از اواخر سال 1907 ابتدا می‌گیرد. وی افزود در شرح مختصر کمیته آمار ویزد سمرقند که در بایگانی دولتی ولایت سمرقند ازبکستان محفوظ است، آمده است که در انتهای سال 1907 در قلمرو کنونی تاجیکستان همگی 3 بیمارستان از جمله در شهر پنجکین یک شفاخانه منطقوی دارای 6 کس به فعالیت شروع نموده است و همان سال در این شفاخانه 16 نفر بیماران تبابت یافتند.
شهر کنونی جمهوری تاجیکستان، این شهر زرافشان، شهر خوجند و شهر پنجکین بیمارستان های دارای ذخیره کد ها فعالیت داشتند.
با تایید همین منبع 100 سال مقدم با ابتکار و مملکت‌گذاری روسی پادشاهی به خاطر رهایی ساکنان وادی زرافشان از قید سایر بیماری ها نخستین بیمارستان سازمان و به فعالیت شروع نموده است. در حال حاضر مردم شهر و دهات از خدمات 21 بیمارستان از جمله 13 شفاخانه های دهات، 53 مرکز درمانگاه ها و 65 خانه های سلامتی استفاده میکنند و تنها در سال 2007 از 230 هزار اهالی این ناحیه حدود 1,600,000 مراتبه طبق آمار رسمی به درمانگاه و مرکز های سلامتی تشریف آوردند. آنه صبورو دکتر علم طب مدیر کافدری بیوخیمی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان که نخست فعالیتش را در این بیمارستان تاریخی شروع نموده است با مناسبت صدومین سالگرد این بیمارستان گفت:
یکم بار در تولد خانه و من خودم سمستر میگم که رو دی پریمال همون بچه داشت میدونم که دو خستم یک داده هر کس ما مدرشنم.
این در حال است که نظر به گفته ماموریت بیمارستان مرکز ناحیه پنجکن در عرفه جشن 100 سالگی بیمارستان 8 خانه سلامتی در دهات، یک مرکز طبی عائلوی برای وادی زرافشان بنیاد و مورد استفاده قرار گرفته است و آنها قصد دارند تا آخر سال با 3 خانه های سلامتی را در روستاها بنیاد نمایند. شاهین روشن، رادیوی آزادی پنجکن.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح با وقت دوشنبه.
گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی روی موج‌های کوتاه 25, 31 و 41 متر، همچنین در محوره هادبور روی موج 12226 کنجی عمودی و در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tg. و اما در ادامه مجله شامگاهی برگردیم به موضوعهای بین المللی. دولت پاکستان در عهد رئیس جمهوری جدیدش آصف علی زرداری حل مشکل اقلیت قومی بلوچ‌ها را در رؤوس سیاست‌های خود قرار داد، اما بعضی از رهبران بلوچ‌ها که عمدتاً در ولایت با ایران و افغانستان هم مرز بلوچستان به سر میبرند میگویند راه حل اخیراً اعلام کرده دولت کافی نیست.
نمایندگان بلوچ‌ها همچنان مختاریت و با در نظر داشت ذخایر طبیعی فراوانی که در بلوچستان هست یک سطح موافق و شایسته زندگی را تقاضا دارند. جزئیات دیگر این موضوع در گزارش همکاری ما نور محمد خلزاده.
با وجود اینکه بلوچ‌های پاکستان در امتداد راه‌های تجارتی به سر میبرند و مناطق زیستی آنها دارای ثروت‌های مهمی طبیعی است، ولی آنها اکنون دریافتند که زندگی چندان خوب ندارند و به فشار و ناامیدی روبرو هستند. بیش از 8 میلیون نفر بلوچ‌ها سلسله کوهستان ایران را وطن خود می‌دانند، منطقه‌ای که با پاکستان و ایران و افغانستان حائل است. در جنوب مرز و بوم آنها تا به بحر عربی می‌رسد. 6% بلوچ‌ها در قلمرو پاکستان در ایالت بلوچستان به سر می‌برند و می‌خواهند سرزمین مختار خود را داشته باشند. برای برآورده ساختن این خواست خود، آنها از سال 2004 به این سو 4 دفعه در آستانه شورش خشونتبار قرار داشتند. 1.5 میلیون بلوچ دیگر در قلمرو ایران در شرایط دشوار سیاسی و فشار فرهنگی با شیعه ها به سر می‌برند. آنها سنی مذهب و حنفی می‌باشند. در افغانستان نیز شماره آنها 1 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. حالا حکومت پاکستان با رهبری آصف علی زرداری رئیس جمهور با شورش‌های بیشتر می‌تواند روبرو شود که زیر رهبری طالبان یا القاعده سازماندهی می‌شود. با این دلیل حکومت پاکستان برای قطع شورش بلوچ‌ها با آنها راه مذاکرات را در پیش گرفته است. ماه سپتامبر سال جاری آصف علی زرداری در نخستین پیام خود به پارلمان کشورش ضرورت این مسئله را خاطر نشان کرده بود.
This is the agenda of moving quickly to heal the wounds of the past, to restore the trust in the...
دستور روز این است که زود پیش برویم و زخم های کهنه را معالجه کنیم. در فدراسیون باید حقیقت را برقرار سازیم. بخشیدنی مردم بلوچستان از اقدام دیرپایی ضروری است.
Extending an apology to the people of Balochistan was a long overdue step.
با نظرداشت چنین دعوت، هفته پیش حکومت پاکستان خریطه راه قطع شورش بلوچ‌ها را منتشر ساخت و پیشنهاد کرد که باید با ملت‌گرایان بلوچ مذاکره انجام بگیرد. اما حبیب جالب دبیر کل حزب مردمی بلوچستان و رادیوی آزادی گفت و امیدوار بود که در این خریطه راه با بلوچستان استقلال و مختاریت بیشتر قائل خواهند شد.
بلوچستان در ملت اپریشن
در مناطق مختلف بلوچستان عملیات نظامی ادامه دارد. بسیاری از آدمان گم شده تا حال بیدرکند. هزاران نفر جوانان بلوچ در زندانها به سر میبرند و منتظر مرافعه دادگاه نشستند.
حبیب جالب دبیر کلی حزب مردمی بلوچستان با حکومت پاکستان پیشنهاد کرده است که برای رشد اقتصاد منطقه و اجرای طرح‌های رشد باید میلیاردها دلار سرمایه گذاری شود تا این پولها در ساختمان راه‌های اتومبیل رو و راه آهن، احداث سربندهای آبی برای نیروگاه‌های برق و ساختمان‌های دیگر مصرف شود. به احتمال زیاد این مسائل در مذاکرات میان حکومت و نمایندگان مردمی بلوچ در آینده بررسی خواهند شد.
افزایش توجه به حل مسئله بلوچهای پاکستان در عهد رئیس جمهور جدید آصف علی زرداری و دوباره برمیگردیم به تاجیکستان. روز 5 نوامبر در دوشنبه رسم افتتاح شبکه جدید تلویزیونی جهان‌نما دایر می‌شود. این چهارمین شبکه ملی تلویزیونی در تاجیکستان بوده 24 ساعت در شبانه روز و اساساً برنامه‌های اطلاعاتی پخش خواهد کرد.
محافل از افزودن جهان‌نما به خانواده تلویزیون‌های تاجیکی شبکه اول سفینه و بهارستان استقبال میکنند، ولی میگویند این شبکه در حال موفق خواهد شد که اگر از قید چهارچوبی رسمی بیرونتر پای نهاده در بیان اندیشه و انتخاب موضوعها آزادی بیشتر داشته باشد. در عرفه افتتاح تلویزیونی جهان‌نما پای صحبت عبدالمجید عثمانوف رهبری این شبکه جدید نشستم و نخست از آقای عثمانوف این را پرسیدم که شبکه جهان‌نما از باقی شبکه‌های دولتی تلویزیونی در تاجیکستان با چی فرق خواهد کرد؟
مؤسسه دولتی تلویزیونی جهان‌نما در اساس دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان از ماه مارس سال 2008 برای بنیاد شدن آغاز گردیده بود و در عرفه جشن سرقانون اساسی جمهوری این تلویزیون به فعالیت شروع میکند. باید ذکر کرد که تلویزیون جهان‌نما از دیگر شبکه‌های تلویزیونی دولتی تاجیکستان با آن فرق میکند که این شبکه صرف شبکه خبری است و فقط موادهایی که ارزش خبری دارند آنها را انعکاس میکند و در این شبکه دیگر برنامه‌ها جای داده نمی‌شوند، فقط برنامه‌های خبری و بعد شرح‌های وابسته به آن رویدادهای مهمی که در داخل و خارج کشور به وقوع می‌پیوندد.
میگویند که کوشش‌ها هست که با تلویزیون الجزیره مانند باشد و بگویند که در خارج کشور شما خبرنگارای خود را می‌توانید داشته باشه.
البته ما در نقشه داریم که در دیگر کشورها، در دیگر دولت‌ها نمایندگی های خود را افتتاح کنیم تا که خبرنگاران ما، نماینده های ما از دیگر دولت ها با ما خبر و گزارش ها را آید و رویداد و واقعه های آن کشورها پیشنهاد کنند.
خیلی خوب استاد، سوال آخرین همین است که بگید که برای این متخصصان یعنی ژورنالیست های با تجربه و ورزیده میرسند یا نه برای شما؟
البته تلویزیون جهان‌نما در زمینه شبکه های دیگر تلویزیونی کشور با اصطلاح با فعالیت آغاز میکند و در آغاز یا در ابتدا این شبکه با کادرهایی که در این شبکه ها تربیت یافتند و از حساب ختم کردگان فاکولته های روزنامه‌نگاری دانشگاه و دانشکده های جمهوری پوره میگردد.
تشکر. گفتگوی بود با عبدالمجید عثمانوف رهبر تلویزیون جهان‌نما. این شبکه از 5 نوامبر 24 ساعت در شبانه روز برنامه نشر خواهد کرد و ضمناً روز 5 نوامبر یک شبکه جدید رادیویی با نام فرهنگ نیز از دوشنبه به پخش برنامه‌هایش آغاز می‌کند. با عرض این دو خبر خوش می‌رسیم به پایانی ساعت اولی مجله شانگاهی سه‌شنبه 4 نوامبر.
من سفرگل عالمی و همکارم میرزای سلیمپور بعد از یک ساعت با نشر جنبستی مجله شامگاهی خدمتی شنونده عزیز برخواهیم گشت، ولی بعد از تقدیم یک پاره ترانه گفتارهای شامگاهی ما را نشر تازه خبرها و دو مجله دنیای اقتصاد و برگ سبز ادامه میدهند. در موجهای رادیوی آزادی بمانید.
و این همون ترانه وعده شده ما است با صدای بهرام غفوری که متن و آهنگش را همکار ما خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد نوشته است.
ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است. موسیقی خانه نام آوری خانه با رنج و غمی تو با بیلی دست و قدی خم زده ای تو در بزمی وطن چرخ زند شیر و ترانه چنگ و چهانه الله گل دانه دانه در بزمی وطن آی بیا جای تو خانیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خانیست آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزمی وطن آی بیا جای تو خانیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خانیست